أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهبته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. روایاتی که در زیل این آیات مبارکه آمده است حتی ملاحظه فرمودید که بخشی از اون روایات در خلال مباحث اشاره شد. یکی از اون روایاتی که در کتاب شریف برهان در زیل این آیه آمده است از وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند. چون حضرت طبق این نقل فرمود لیس لکم ان تجلس مع من شئت لان الله سبحانه وتعالى يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم یا فرمود فلا تقعد بعد الذكرى معهم. انسان حق ندارد هر جای بنشیند با هر کسی بنشیند، برای اینکه این آیه نهی کرده است از نشستن در مجلسی که دین خدا معصیت میشود و استهزاء میشود. و همچنین فرمود لیسه لکه انتتکلم ما شد، هرچه خواستی بگویی همینچنم نیست. و اینکه لان الله سبحانه و تعالی یقول ولا تقف ما لیسه لکه به علم. و همچنین فرمود لیسه لکه انتسمع ما شد لان الله سبحانه و تعالی یقول این السمع و البصر و الفاده کل و لایک کان عنه مسئول. از این حدیث استفاده می شود که این آیه فی الجمله اصلاح دارد، شامل بعضی از مجالس گناه هم می شود. مطلب دیگر اون است که یه وقت است در یک مجلسی گناه می شود دارن مؤمنی را مسخره می کنند، اون بر اساس روایتی که وارد شده است ممکن مشمول دلیل باشد. اما یه وقت است مؤمن را به لحاظ ایمانش مسخره می کنند، نه برای قیافه او، حرکات او، سکنات او و شؤون شخصی او. اگر مؤمنی را برای ایمان او در مسخره میکنن، البته مشمول این حدیث هست. نظیر همون آیه سوره مبارکه نساء که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، در حقیقت گفتن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. مثلا اگه کسی در اثر اختلاف مالی یک مسلمان یا به مؤمن را کشت، او کیفر قتل عمد دارد، البته قصاص می شود، جهنم هم می رود، اما مخلد نیست. ولی کسی مؤمن را برای ایمانش بکشد، خب این در حقیقت یک ارتدادی دامنگیر او شده است. اگر کسی مؤمنی را رو مسائل شخصی استهزا کند، مشمول این آیه نیست، مگر اینکه از اطلاق زل کسی استفاده کند. و اما اگر مؤمن را رو ایمانش مسخره بکنن، در حقیقت دارن ایمان را مسخره میکنن، او مشمول آیه است. مطلب بعدی آن است که این به ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، آیا منظور از این یتقونه یعنی تقیه میکنن یا تقوا دارن؟ ظاهرا تقواست، چون که در تفسیر هم آمده، روایتی که در زیل این آمده اون هم نشون میدهد که منظور از این یتقون یعنی اهل تقوا. در زیل این آیه اون حدیث آمده است که لیس یؤخذ المتقون به حساب الذین لا یتقون، نه یعنی تقیه نمی کنن، یعنی اهل تقوا نیستن، یعنی آنها که مردان با تقوا هستن اگر وارد مسجد الحرام شدن به عده مشغول استهزاء دین الهی بودن، بر اونها حرجی نیست. ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، یعنی بر مردان با تقوا حرجی نیست اگر رفتن دیدن عده‌ای در مسجد الحرام به استهزاء مشغولن. مطلب بعدی باز روایتی است که به عنوان تطبیق فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اونهایی که درباره ذات خدا دارن سخن میگوین یا درباره قرآن جدال میکنن، اون هم مشمول این آیه است. البته آیه درباره کسانی است که دین را قبول نداشتند و مسخره می‌کردند. اما اونا که دین را قبول دارن و باورشون آمده است ولی در باره ذات اقدس اله سخن میگوین، اون را طبق این حدیث آیه را بر او تطبیق فرمود. چون سخن گفتن در باره ذات اقدس اله ممنوع است، جز حیرت چیزی دیگری نمی آورد. اونا که عمری در این راه کار کردن گفتن اصلا سخن در باره کنه ذات خدا ممنوع است و عبارت اونها این است که اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام، در اونجا انبیاء و اولیاء متحیرن. لذا در کتابهای اهل معرفت مسئله وجود ندارد که موضوع مسئله ذات اله باشد و محمول مسئله چیزی. ذات خلاصه موضوع بحث نیست ولو در عرفان نظری. در همه اون مسائل موضوع مسئله اسم از اسماء الهی است، تعین از تعینات الهی است، وگرنه ذات الهی در تحت درک هیچ حکیمی و شهود هیچ عارفی قرار نمیگیرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. اگر حکیمی دارای همت بلند باشد، بلند پرواز باشد، اندیشه بلند داشته باشد، بالاخره به اوج معرفت حق نمیرسد. و اگر عارفی قواسانه در نهان و نهاد خود فرو برود، باز در درون خود و در کنه وجود خود به عمق معرفت حق نمی رسد. که انسان مثل حکیم پرواز کند، چه مثل عارف قواسانه سیر کند، کنه اله و ذات اله معقول یا مشهود کسی نخواهد بود. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. لذا اونها که اهل این کارن میگن ممنوع است سخن گفتن در باره ذات اقدس اله. لذا این روایت هم تطبیق کرده، فهمد به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یعنی کلام درباره ذات اقدس اله. و همچنین فرمود اونا که درباره قرآن جدال میکنن، البته جدال درباره قرآن تقریبا مصداق بارز همون خوض در آیات اله. بله، اون حیرت ممدوح هست. حیرت ممدوح درباره اسمای حسنای حق است، درباره ذات اقدس اله چنین نیست. دو تا حیرت است، یک حیرت مذموم است و حیرت ممدوح. حیرت مذموم همین است که الان در آیه بعد کالذی استهوته شیاطین میخوانیم، مثل انسان تشنی که نه خودش راه را بلد است نه گوش به راهنمایی راه بلد میدهد. چنین انسانی سرگردان است، از دامنه کوهی به دامنه کوه دیگر به دنبال تشنه میگردد و تشنه میمیرد. این حیرت مذموم است. حیرت ممدوح آن است که کسی در اثر گوش دادن به راهنمایی راه بلد که به او گفتند که شما اگر این دامنه کوه را رها کنید به سینه کوه برسید، به قله کوه راه یابید، اونجا چشمه های کوثرگونه فراوان است. وقتی انسان تشنه خسته شده این راه را طی کرده به بالای کوه آمده، بین چشمه های جوشان فراوانه، اونگاه متحیر است از کدام بنوشد. این تحیر ممدوح است که رب زنی فی که تحیر است. اون نصیب هر کسی هم نیست. نه، برای اینکه بشریت تا اونجا راه ندارد. وحی هم همینطور است، وحیم نارساست. به ظاهرت الانبیاء و الاولیاء و فیها، انبیاء هم اونجا متحیرند. کنه ذات حق یک چیز نامحدودی است، فراگیر است، انسان رو فرو میبرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. مطلع بعدی آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت این وزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اون را بر مجلس اهل سما تطبیق کردن. اونایی که مجلسشون را با دف و نی و سما و موسیقی می گذرانن و این را معاذ الله به حساب دین می آورن، بر ایشون تطبیق کردن. بعد این شعر رو نوشتن، انشاد کردن: مد دینو به دف و المزمار و لعبی، لکن مد دینو به القرآن و الادبی. غرض آن است که نشستن به شیکه در مجلس سمای اونها که اون رو به حساب دین می آورند، این هم مشمول این آیه است که دینشون را لهو و لعب عقص کردن. مطلع بعدی آن است که آیا کسی که حقوق واجب را نمی پردازد و مستحبات اشتغال دارد، آیا چنین کسی در قیامت مشمول این آیه است یا نه؟ لا یؤخذ منها عدلون شامل اینها می شود یا نه؟ اینها کارهای واجب را انجام ندادن ولی مستحبات را انجام دادن، صدقات واجب را انجام ندادن ولی خدمات مستحبی انجام دادن، آیا این خدمات مستحبی به جای خدمات واجب می نشیند یا نه؟ البته نمی نشیند، ولی خب عفو الهی و رحمت خدا زیاد هست، لکن آیه در سیاق کافران است، درباره کافران و ملحدان و مشرکان و امثال ذالک است، نه درباره کسی که همه مسائل را قبول دارد ولی در اثر ندانستن مسئله به جای انجام کارهای واجب به مستحبات بپردازد. آیه درباره اونها نیست. مطلع بعدی آن است که این اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، همونطور که اشاره شده است، کافران و ملحدان را میگیرد، هر مجلس گناه را نمیگیرد مگر اینکه دلیل خارجی بیاید توسعه بدهد. مورد مخصص نیست ولی لسانش هم عام نیست، چون دارد الذین یخوضون فی آیاتنا. اگر از اول این بود کسانی که یعصون الله، البته موردش اگر شرک و کفر و استهزای دین خدا باشد مورد مخصص نیست، به اطلاق وارد تمسک می شود، اما خود وارد محدود است. رد اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر وارد اطلاق ندارد نمی شود بگو این مورد مخصص نیست. مورد مخصص نیست ولی مشکلی را حل نمی کند. مطلع بعدی آن است که این روایت شریف تا کنون گذشته از مجمع البحرین مرحوم تریحی و گذشته از نهایه ابن عسیر، لسان العرب ابن منظور آمده، کنز العمال هم آمده، قوت الغروب هم این روایت رو دارد که عده‌ای از آیون زحمت کشیدن از قوت الغروب هم این روایت را پیدا کردن که من اراد علم الاولین و الاخرین فلیسبر القرآن. بازم اگر در جوامع روایی اونها پیدا بشود جا دارد و بحثش نافع است، انشاءالله این کار را خواهید فرمود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، این یه برهان است. میفرماید اصلا شما خدا را برای چی میخواهید؟ چرا خدا را عبادت میکنید و میپرستید؟ برای اینکه مشکل شما را حل بکنه. مشکل این است که تقرب به او سودآور باشد و دوری از او دردآور و ضرر آور. چیزی که تقرب به او سودآور نیست، دوری از او دردآور نیست و ضرربار نیست، مشکلی را حل نمی کنه. چرا اینو می پرستید؟ ذات اقدس اله را انسان خوفاً و طمعاً عبادت می کند. یدعون ربهم خوفاً و طمعاً، برای اینکه تقرب به او سودآور است، هم در دنیا حسنه دارد هم در آخرت حسنه دارد. دوری از ذات اقدس اله هم در دنیا سیئه دارد هم در آخرت. اما قرب و بعد سنم و وسم که این چنین نیست، نه تقرب به اونها سودآور است نه دوری از اونها رنج‌آور و دردآور. بنابراین چرا اینها معبودن و چرا اینها میپرستید؟ قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا، اگر به اونها نزدیک بشویم، ولا یضرنا، اگر از اونها دور بشویم. آیات قرآنی در این زمینه چند طبقه است. یک طبقه ناظر به این است که اینها برای شما کاری را انجام نمیدن. شما که میگویید ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا میگویید هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها مشکل شما را حل نمیکنند. نه تقرب به اونها سودآور است نه ابتعاد و دوری از اینها ضرربار. طبقه دوم آیاتی است که میگوید اینها مشکل خودشون را حل نمیکنند، چگونه مشکل شما را حل کنند؟ اینا نه تنها مالک نفع و ضرر برای شما نیستن، بلکه مالک نفع و ضرر برای خودشون هم نیستن. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر اینها مالک نفع و ضرر برای خودشون نیستن چگونه مالک نفع و ضرر برای شما؟ آیه 16 سوره مبارکه رد این است، قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کسانی را غیر از خدا شما به عنوان ولی و والی و سرپرست اتخاذ میکنید که برای خودشون مشکل را حل نمیکنند، چه رسد برای شما. در همین زمینه آیه سوره مبارکه حج یه مسئله روشنی است. در
بخش پایانی سوره مبارک حج آیه 73 مثلی ذکر میکند: یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب المطلوب. فرمود این اوثان و اصنام شما به اندازه مگس چیز خلق نکرده، یک مگس نمیتوانم بیافرین، و اگر مگس چیزی از اینها بگیرد اینا توان اون را ندارن که از مگس استرداد کنن. ضعفت تارو و مطلوب، خود اینها که به دنبال مگس راه بیفتند که طالبن ضعیفن، مگس هم که مطلوب اونهاست ولی از دست اینها بیرون میرود اونم ضعیف است. خب اینا که در برابر یک مگس عاجزن، نمیتوانن مشکل خودشون را حل بکنن، چگونه مشکل شما را حل میکنن؟ این دو بخش. و در همین زمینه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به اینها فرمود: قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، که این جز طبقه اول است. افن لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. طبقه سوم آیاتی است که دلالت می‌کند به اینکه نه تنها تقرع به اینها نافع نیست بلکه زیانبار است. نه تنها نزدیک شدن به اینها مشکل شما را حل نمی کند بلکه مشکل به بار می آورد. اون را در سوره مبارکه حج آیه 12 و 13 این چنین فرمود: فمود یدعو من دون الله ما لا یضره، اگر عبادت نکند، و ما لا ینفعه، اگر عبادت بکند. ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. در آیه 12 همون طبق طبقه اولا می فرماید شما معبودی رو عبادت میکنید که از تقرب به او سود میبرید و از دوری او در وحشتی. این معبود نه قرب به او سود آور است نه بود او درد آور. بعد در آیه بعد می‌فرماد که نه تنها قرب به او سودآور نیست، قرب به او دردآور است. شما هر چه بگویید قربتن الی صنم ولبسن به آتش نزدیکتر می‌شوید. چون کار باطلی است، تقرب به باطل باطل است. یدعو لا من یعنی کسی را می‌خواند که ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. چه بد والی که سوء الولایه دارد، چه بد معاشر که سوء العشره دارد. شما با او معاشرید بدارید می سوزید، حشر به آتش است دیگر. نفعی ندارد که نظیر اسمه اکبر من نفعه است. این عفل تعیینی است در این از موارد. یا اگرم نفع باشد نفع خیالی است. یدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر، که مولا هم النار، امروز اونا که تحت ولایت وسن و سنمن آخرت تحت ولایت نارن، مولا هم النار. خب بنابراین این سه مرحله را ذات اقدس اله در باری زیونبار بودن اوثان و اصنام ذکر فرمود: قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. بذار در بحث های قبلی همین سوره مبارکه انعام آیه 56 فرمود: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبعوا اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدی. مشابه همین نهی در آیه 66 سوره مبارکه غافر قبلا اشاره شد که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. مسئله بعدی آن است که این که فرمود اند اومن دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اون که فرمود و نرد على اعقابنا، این و نرد على اعقابنا نسبت به مسلمین درست است. اینا که قبلا در جاهلیت بودن، مشرک بودن، بعد مسلمان شدن، اگر بخواهن دوباره به وثنیت روی بیاورن این همون ارتداد است و ارتجاع به قهقرا است. اما نسبت به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این چنین نبود، که اصلا اهل وسن و سنم نبود که حالا ارتداد باشد و رد به عقب باشد و به عقب برگشت باشد. این یا ناظر به کل مسلمین است، یا اونهایی که اسلام آوردن به استثناء خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به استثناء اهل بیت علیهم السلام که بر فطرت تولد شدن، یا اگر شامل همه می شود این ارتداد مصطلح نیست. این هم معنای عرفی و لغوی خود را دارد که اگر یک کسی از حق به باطل برود میگن ارتجاع، نه اینکه قبلا باطل گو بود، باطل رو بود، بعد محق شد دوباره بخواد به حق برگردد. نظیر این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب مگر همه مؤمنین سابقه کفر و شرک و عصیان و فسوق داشتن که در ظلمت بودن و خداوند اونها را از ظلمت به نور خارج کرد؟ معنای اخراج از ظلمت یعنی نمیگذارن که اینها ظلمانی بشوند. اینجا معنای رد به عقب یعنی ارتجاع، یعنی ما موظفی مرتجع نباشیم، نه اینکه قبلا باطل را داشتیم بعد به حق رو آوردیم، اگر دوباره به باطل برگردیم می شود ارتجاع. پس به نرد و علی اعقابنا یه تعبیر عرفی و فرهنگ محاوره است که میگن ارتجاع، هر کسی از حق به باطل گراش بدکرد میشه مرتجع. لازم نیست که قبلا باطل گو بود و بعد حق رو پذیرفت و مرحله سوم به طرف باطل رفت تا بشه ارتجاع. و نرد علی اعقابنا. اما این که فهمود بعد هدان الله، اونم همین طور است. خدای سبحان که ما را هدایت کرده است، حالا با فطرت هم هدایت کرد، ما دست از هدایت الهی برداریم به طرف باطل برویم؟ این بعد زمانی نیست که مثلا یه مدتی ما قبلا هدایت نبودیم بعد خدا ما را هدایت کرد، حالا اگر به طرف بت پرستی برویم میشود ارتجاع. این نظیر همون آیه سوره مبارکه غافر است که اینی نهیت و ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاء ان یبینا. وقتی خدا بیانه برای ما اقامه کرده است، دلیل ندارد که ما به طرف بت ها حرکت کنیم. این هم همون طور است، وقتی خدا برهان اقامه کرد و از راه عقل و فطرت و همچنین از راه وحی ما را هدایت کرد، دلیل ندارد ما مرتجع بشویم. در باره بعضی از انبیا نظیر شعیب سلام الله علیه و هم آمده است که اول تعودن فی ملتنا. اونجا به شعیب هشدار دادن، تهدید کردن که یا باید دست از این کار برداری یا اینکه تبعید اسمی کنیم. اول تعودن فی ملتنا، یا باید برگردی به ملت ما. اونجا ندارد لتعودن الى ملتنا، برای لتعودن فی ملتنا، یعنی لتدخلن فی ملتنا. برای اینکه عود اگر سابقه فعل قبلی داشته باشد با الى متعدی می شود. اگه گفتن عاد الى البصره، یعنی قبلا در بصره بود الان دو بصره و بصره برگشت. اما اگه گفتن عاد فی البصره، یعنی ذهب در جمع مردم بصره. اینجا گفتن اول تعودن فی ملتنا، نه الی ملتنا. بالاخره اینها مولود بر فطرت توحیدی هستند و منزه از سابقه سوء هستند. مثالی ذات اقدس اله برای مردمی که برهان اقامه شده است ولی متاسفانه قررت هم الحیات دنیا از برهان و فطرت گریختن و به دنبال حب نفس و هوا رفتن و گمراه شدن ذکر میکند. فرماد کلد استهبت و شیاطینو فی الارض حیران لهو اصحاب یدعونهو الالهدا اتنا. میفهمد جریان کفار که بیراه میروند مثل آدم سرگردان است. این مثل آدم سرگردان است نه یعنی اونها متحیرند، اونها راه خودشون رو طی کرد تشخیص دادن، یعنی راه زلالت را، راه کفر را انتخاب کردند و به سوی اختیار خودشون باطل را پسندیدن. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینها شاءوا ان یکفروا و کفروا، هیچ تردید ندارن. لکن جریان زندگی اینها متحیران است، نمیدارن کجا برون. یه آدم نابینایی که به طور قاطع یک راهی را دارد می رود و راه نمایی راه برد را گوش نمی دهد، گرچه او لدود است، لجوج است، انود است، راهی را مستقیم دارد می رود اما متحیر است، چون اون راه نیست. دو قدم می رود بر می گردد، به شب می رود، به راست می رود، به امام می رود، به خلف می رود. لذا در باره منافقینی که بدتر از کافرینن و به طور قطع یه راه باطل را طی میکنن، فهمت فهم فی ریبهم یترددو، چون اگه یه جای راه نباشد انسان هرچند بدود متحیران است. راه نیست. اگر کسی در خروجی را آشنا نبود و در اثر نابینایی در خروجی یک سالون یا مسجد یا حسینیه رو ندید، حرف راهنما را هم گوش نداد، وقتی از اون در نخواهد بیرون برود به هر طرف برود سرش به دیوار بخورد. فهمت فهم فی ریبهم یترددون، این تردد اون رد مکرر است. رد مکرر یعنی به شرق می رود بی نتیجه غرب می گردد، به غرب می رود بی نتیجه برمی گردد، به شمال می رود بی نتیجه برمی گردد، به جنوب می رود بی نتیجه برمی گردد. او مردد نیست ولی سرگردان است، مثل آب. حائر را که حائر گفتند یا در جریان حائر حسینی سلام الله علیه، از همین قبیل است که آب آمده، آب راه خاص خود را طی می کند، در این راه بسته باشد برمی گردد دور می زند. حائر را حائر گفتن به همین مناسبت است که تحیر فیه الماء. خب اینها حائرن، حیرانن، نه یعنی شک دارن، اینا به خیال خام خود جزم دارن. پوریسی سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و کسانی هن که به پیامبرشون بکن سواء علینا ابعثت علینا ام لم تکن من الواعدین، برای ما بی تفاوت است. اما چون راه نیست فهم فی ریبهم یترددون، و در چنین فضای مثل ذکر میکند، میفهمد مثل کسی که استهوته الشیاطین فی الارض حیران. این استهوا یا این است که شیاطین و عبالسه و تواقیت درون و بیرون او را به هوامداری و هواپرستی باز داشتن، یا نه او را هوی دادن که این اولاست. استهوته یعنی این را از بالا پرت کردن. یک کسی که از بالا پرت شده است میگن هوا. وقتی یک کسی بمیرد، مؤمنان در برزخ از این شخص سوال میکنن که فرون شخص، فرون دوست ما، فرون رفیق ما حالش چطور است؟ میگن سالم است. سوال میکنند که فرون شخص چطور است؟ میگن الان یک سال قبل از من مرده است. این مؤمنین میگوین که هوا هوا، یعنی این وسطا افتاد، سقوط کرد، برای اینکه اگه آدم خوبی بود او رو پیش ما می آوردن. این هوا هوا یعنی از بالا پرتش کردن، افتاد و سقوط کرد. این هاوی یعنی کسی که از بالا می افتد. در جریان شرک فرمود من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اون رو در سوره مبارکه حج بیان کردن. کسانی که مشرکانه زندگی میکنن مثل کسی هن که از همون آسمان پرت شدن، یا در همون جا کرگس ها او را رو بودن، یا به ته درها رفتند و نرم شدند و خورد شدند. و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چنین کسی هاوی است که تهوی بهی یعنی ریح و تندباد او را سقوط میدهد در ته درها و مسحوق میکند و مسحوط میکند، مثل پودر نرم میکند. پس مشرک کسی است که از بالا افتاده. وقتی از بالا باشد راه را میبیند، همه جا تحت اشراف اوست. وقتی ته دره باشد سقوط کرده، جایی را نمیبیند. کسی که استهوت الشیاطین فی الارض، یعنی از آسمان و از اوج معرفت او را به زمین انداختن و حیران و سرگردان است. چنین کسی اصحاب معرفت او را به هدایت دعوت می کنند. لهو اصحاب یدعونه الی الهدایتنا. چنین کسی این چنین نیست که اصحاب معرفت به هدایت نداشته باشد، از درون و بیرون او را صاحبان معرفت هدایت می کنند و هدایت الگویی هم دارند. یه وقت از کسی راهنمایی میکند، سخنرانی میکند، این گونه از افراد کمتر موفقن در هدایت مردم، چون حرف سخنران را کسی گوش نمیده. این کسی که مردم موعظه میکند، میگه این چنین بکنید، اونجاها بروید، فلان کار را انجام بدید، این رو مردم گوش نمیدن الا شذ و ندر. اما حرف راهنما را مردم گوش میدن. راهنما کسی است که عمل میکند، جلو میافتد، به مردم میگوید بیایید من رفتم، به همراه من بیایید. چنین عالمی موفق است. این اصحاب هدایت و معرفت سخنرانی نمی کند. لهو اصحاب یدعونه الى الهدى اتنا، نه فقط یدعونه الى الهدى، خودشون هدیان جلو افتادن به این میگوین بیایید به پیش ما. چنین افرادی با اینکه رهبران الهی دارن، هدات مهدی مهتدی دارن، کسانی اند که اینها را به هدایت دعوت میکنن، الگوی عملی اینها هستن، هدایتشون قیادی است نه سیاقی، نه اینکه از عقب برانن بلکه از جلو جذبه دارن، با اینکه چنین هادیان اونها راهنمایی میکنن، معذارک نمیان. لهو اصحاب یدعونه الى الهدى اتنا، یعنی بیایید به طرف ما، ما رفتیم جلو شما بیایید. چنین افرادی متحیرند. الحمدلله رب العالمین.